دوره روحانی باشه و این تحولات انجام نگرفت. بنابراین همه عواملی که نرخ ارز رو در سطح فعلی نگه می‌داره، همه عواملی که باعث فروریزی اقتصاد ایران شده، به جای خودش باقی هست. ایران کماکان یک کشوری هست که به شدت وابسته به نفت، دولت در اون به شدت گسترده و سنگین و بوروکراتیک و پرخرج، بهره‌وری در اقتصاد ایران در سطح بسیار بسیار پایینی هست، حتی منفی هست. سرمایه‌گذاری در ایران انجام نمیگیره. بر اساس آخرین ارزیابی‌هایی که حتی از طرف محافل جمهوری اسلامی به عمل اومده، در حال حاضر سرمایه‌گذاری سرانه برای هر ایرانی سرمایه‌گذاریش 80% از سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب پایین‌تره و مجموعه این عوامل هست که روی نرخ ارز تأثیر میذاره و این عوامل به جای خودشون باقی هستن. حالا ممکنه به دلایل روانی طی مدت کوتاهی با توجه به اینکه بازار ارز روی پیروزی آقای بایدن هم شرط بندی کرده یه مقداری قیمت ارز پایین بیاد، ولی در مجموع بن‌بست های اقتصادی ایران باز رو برمیگردونه به همون صورت سابق و نرخ برابری پول ایران در مقابل ارزهای خارجی واقعیتش رو پیدا میکنه که طبعا با توجه به تورم سنگین در ایران یک نرخ نزولی هست.
آقای خوابند، فکر میکنید انتخاب دوباره آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور یا آمدن جو بایدن به کاخ سفید میتونه چه تأثیری داشته باشه بر تجارت خارجی ایران با وجود تحریم هایی که الان وجود داره؟
اگر آقای بایدن تحولاتی به وجود بیاره در رابطه با ایران و به خصوص مسائل مربوط به برجام و یک مقداری فشار سنگینی که از لحاظ تحریمی در مورد روابط بانکی ایران، در مورد کانال‌های پولی بین ایران و خارج وجود داره، اینها رو برطرف بکنه، شاید اینها تأثیر بذاره. ولی مسئله بزرگ ایران این هست که چیزی برای صادر کردن نداره. ایران صادراتش نفته و وقتی که نفت از نفس میفته همه چیز در ایران فرو میریزه. ما شاهد این هستیم که ایران از لحاظ صادرات غیر نفتیش، اولا مقدار این صادراتی که معروف به غیر نفتی عمدتا نفتیه، بخش بسیار بزرگش نفتیه، میعانات گازیه و محصولات فرآورده‌های پتروشیمیه که خیلی خیلی به نفت نزدیکن. ایران چیزی برای صادر کردن نداره و بخش بسیار بزرگ از صادراتش هم روی 5 کشور عمدتا متمرکز شده و بنابراین مسئله البته در روابط خارجی هم تأثیراتی میذاره روی این مسئله بازرگانی خارجی ایران، ولی اون چیزی که در اصل بازرگانی خارجی ایران رو بهش شکل میده اینه که توان تولیدی ایرانه، توان صادراتی ایرانه و به دلیل بن‌بست اصلاحات و بن‌بست‌های اقتصادی در ایران و اینکه هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه، در نتیجه ایران نمیتونه نقش فعالی رو در بازرگانی بین‌المللی بازی بکنه.
آقای علوی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که انتخاب هر کدام از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا این موضوع تأثیر چندانی به تجارت خارجی ایران نداره، چون به گفته آقای خوابند مشکل جای دیگری هست، ایران توان تولید و صادرات نداره اصلا؟
طبیعی است. ما مثلا به مسئله بانکی ایران، انزوای بانکی و انسداد بانکی ایران نگاه بیاندازیم که این ربطی به امریکا نداشته. مسئله FATF بوده که با حتی به فرض اینکه بایدن بر سر کار بیاد و حتی اگر مراوده شروع بشه، خب بایدن که نمیتونه این مسئله رو حل بکنه. مسئله مربوط است به نظام بانکی ایران که الان یکی از سطح‌هایی است که حتی اگر ایران نفتش رو بفروشه نمیتونه پولش رو وارد اقتصاد بکنه. از این مسئله بگذاریم، روی بازار نفت متمرکز بشیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نمیشه انتظار داشت که بازار نفت به رونقی برسه. ببیشه بیاد بیاریم که مسئله کرونا فعلا مسئله حل نشده، یعنی بجز مسئله تحریم ها الان مسئله کرونا داریم، مسئله رکود بازار نفت رو داریم که به هر حال قیمت ها در سطح بسیار پایینی در نوسانه و حتی اگر فردا مشتریان ایران با سلام و صلوات برگردن بخوان با ایران معامله بکنن، آیا اونها این کارو خواهد کرد؟ به هیچ وجه این کارو نخواهند کرد. چرا؟ یکی به دلایلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اینکه فرضاً مشتریان ایران رجوع میکنن، ترجیح میدن عربستان سعودی یا سایر کشورها. چرا؟ برای اینکه اونها ریسکشون بسیار کمتر از ایران. به ویژه بیاد بیاریم که سال آینده انتخابات خواهد بود. این انتخابات به معنی افزایش ریسک سیاسی در ایران و ریسک سیاسی در حد سیاسی باقی نمیمونه، تاثیر خودش رو میگذاره بر ریسک های اقتصادی، ریسک های تجاری و ریسک های مشابه. بنابراین تصور بکنید اگر ما به جای دولت هند یا شرکت های هندی باشیم و الان ما دو صادر کننده نفت داریم و قرار است ما با اونها معامله کنیم، ایران با تخفیف های زیاد و عربستان سعودی با ثبات زیاد و به هر حال قدرت رقابتی بالایی که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با ایران، ایران با مشکلات سیاست داخلی و خارجی و عربستان سعودی با یک رویه متعارف، حالا نه اینکه فرضاً بگیم اونجا کشوری است که به اصطلاح گل و بلبل یا دموکراسی است، به هر حال ثباتی وجود داره با تمام عیب هایی که اونجا وجود داره. اون به اصطلاح وارد کننده یا کشوری که به هر حال قرار است نفت رو وارد کنه کدام رو ترجیح میدهد؟ چون مسئله تنها پول نیست، اینکه چقدر قیمت یه دلار بالا است یا دو دلار پایین است و از این قبیل. بنابراین بازار نفت که ما میبینیم که فعلا تا اونجایی که نشانه ها وجود داره ما چشم انداز داریم و میتونیم بر اساس اون نشانه ها داوری بکنیم، به نظر نمیاد تا دو سه سال آینده رونقی درش احساس بشه. افزون بر این مسئله نظام بانکی رو داریم که این هم به هر حال یک مانع جدی است و اون به اصطلاح انزوای بانکی سیگنال و پیام میده حتی به عرصه تجاری در عرصه حقیقی، یعنی صدور کالا و ورود کالا به ایران. وقتی بانک ها ایران رو منزوی کردن و در حال حاضر نیستن معامله بکنن، در عرصه تجاری هم اتفاقی نمیفته. بنابراین مشکلات داخلی ایران بر سر جای خودشه و دگرگونی در به اصطلاح اون چیزی مدیریت عمومی امریکا نمیتونه تغییرات جدی به وجود بیاره.
آقای علوی، هر دوی شما به مسئله نفت اشاره کردید، من میخوام پا رو فراتر بذارم از ایران و بگم که فرصت کمه، خیلی شما خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. تأثیر انتخابات آمریکا به طور کلی بر بازار جهانی نفت رو شما چطور میبینید؟
خب اگر این فرض رو بپذیریم که امریکا الان عامل تعیین کننده در بازار نفت نیست، بلکه مسئله اساسی در بازار نفت الان اون رکودی که سایه افکنده بر کل جهان و اون به اصطلاح کاهش رشد اقتصادی در کل جهانه، و این حتی اگر فردا واکسن فرضاً مربوط به کرونا پیدا بشه و منتشر بشه، ماها بلکه سالها طول میکشه تا بازار نفت به رشد اقتصادی به سطح قبل از شیوع این بیماری برسه و البته ما رکود رو خواهیم داشت در بازار نفت و امریکا هم نمیتونه مشکل بازار نفت اون هم تو سطح عمومی و برای کل جهان حل بکنه. بنابراین ما چشمان انداز مثبتی نخواهیم داشت برای آینده‌ای که در پیش رو هست.
آقای خاوند، شما چطور فکر میکنید؟ چشم انداز شما مثبت هست برای آینده نفت در جهان؟
انتخاباتی که در آمریکا انجام گرفته، اگر آقای بایدن پیروز بشه، به دلیل اینکه امکان داره آمریکا برگرده به معاهده پاریس در مورد گرمایش زمین و برنامه‌های اون سرمایه‌گذاری‌های عظیم 2000 میلیارد دلاری که آقای بایدن قراره در عرصه انرژی‌های پاک انجام بده، اینها میتونه روی بازار نفت تأثیر بذاره. و به خصوص سیاست قبلی ترامپ در مورد اینکه نفت شیل در آمریکا گسترش پیدا بکنه، آقای بایدن میتونه روی این تأثیر بذاره. در نتیجه عرضه نفت آمریکا تا اندازه عرضه نفت شیل کاهش پیدا بکنه، البته با توجه به اینکه جمهوری خواها در مجلس سنای آمریکا اکثریت دارند، ممکنه این برنامه آقای بایدن با مشکلاتی روبرو بشه. اینها میتونه تأثیر بذاره روی وضعیت آتی بازار جهانی نفت.
میزه گردی بود با حضور احمد علوی اقتصاددان از سوئد و فریدون خاوند اقتصاددان ساکن بریتانیا با موضوع تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران و جهان. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که در این باره چه فکر میکنید. در صورت انتخاب هر کدام از دو نامزد انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ یا جو بایدن، باید منتظر چه تحولاتی از جمله در اقتصاد ایران یا جهان باشیم؟ 2042-2112-2113 شماره تماس ماست.
ما مردم ایران از آقای بایدن خواستم و اینه که اگر زمانی خواستن پولای بلوک شده مردم ایرانو به این حکومت برگردن، ما این حکومت رو قبول نداریم. زمانی باید برگشته شه که رفراندوم بین مردم باشه و کسانی که انتخاب میشن مستقیما زیر نظر مردم باشن و نه شورای نگهبانی باشه نه رهبری باشه. هیچ کدوم اینا رو ما قبول نداریم. اینا حکومت های استبدادی هستن که روی مردم ایران حکومت میکنن و هر نظری هم داشته باشن، نظر 20% خودشونه، 80% مردم این حکومت رو قبول ندارن.
اینطور که از قوائم بعد میاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد، انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع و رجوع بکنه.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی می‌خواست حمله بکنه فکر مردم ما بود، اما 4 سال اول باید این کارو می‌کرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست، علاوه بر اینکه اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات‌ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای این کارو نمی‌کنه، بنابراین تنش‌ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات‌ها.
آقای حسن روحانی، شما که می‌فرمایید که ما نگاهی به انتخابات آمریکا نداریم، ما واسمون فرقی نمی‌کنه، میگیم ما تصمیم‌های اقتصادی گرفتیم برای اقتصاد این مملکت، گره‌گشایی میکنه از اقتصاد و این گرونی‌ها، عزیزم چرا این تصمیم ها را همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد نگرفتی؟ یک. دو، اینکه من ازت خواهش میکنم شما هیچ کاری انجام نده، چون هر وقت اومدی یک کاری بکنی مردم رو بدبخت و بیچاره تر کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. باز هم اجازه بدید که از انتخابات آمریکا کمی فاصله بگیریم و بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 423 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. در همین مدت 9450 بیمار جدید مبتلا به این ویروس هم شناسایی شده. این یک رکورد جدید هست. از این تعداد 5506 نفر بیماران بدحال هستند. بیشتر در این باره اجازه بدید از رضا ولیزاده همکارم بشنویم که روی خط تلفن با ما هست. رضا، از آخرین خبرها به ما بگو.
سپیده اگرچه در هفته ها و روزهای گذشته شورای شهر تهران بارها تاکید کرد که تنها راه شکستن زنجیره انتقال کرونا در تهران تعطیلی کامل 2 هفته‌ای هست، ما هم بارها تکرار کردیم این خبر رو، اما همچنان با این تصمیم موافقت نشده. اما امروز حسن روحانی که به طور حضوری به جلسه ستاد ملی کرونا رفته بود، مصوبه جدید ستاد رو ابلاغ کرد. به گفته آقای روحانی، بنا به این مصوبه از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر به مدت 1 ماه ساعات پایان کار کسب و کارهای غیر ضروری تا 6 بعد از ظهر. البته ستاد ملی مقابله با کرونا دنبال ممنوعیت تردد خودروها از ساعت 9 شب تا 4 بامداد هم بود، اما مثل اینکه با این طرح موافقتی نشده. در مورد تهران، ممکنه دیر یا زود مجبور بشن تصمیم‌های متفاوت از باقی شهرهای کشور بگیرن، چرا که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته پایتخت در وضعیت خطرناکی قرار داره و چون بخش درمان زیر فشار شدیدی، ممکنه به زودی مجبور بشم ورودی بیمارستان ها رو به روی مراجعان غیر ضروری ببندم و فقط بیماران اورژانسی رو بپذیرن. یک خبر هم از کرونا و سینما، اونم این که علی ماهر معاون ستاد مقابله با کرونا تهران یک بار دیگه هشدار داده در مورد گسترش کرونا در میان هنرمندان ایرانی و خواستار تعطیلی پروژه‌های تلویزیونی سینمایی تا اطلاع ثانوی شده. به گفته آقای ماهر تعداد زیادی از بازیگران به کرونا مبتلا شدن و از وزارت ارشاد خواستن که پروژه‌های سینمایی تعطیل بشه. حدود دو هفته پیشتر بود که اکبر عالمی سینماگر و مجری تلویزیونی بر اثر کرونا درگذشت. بهمن فرمانارا کارگردان سینما و علی هاشمی کارگردان تئاتر هم مبتلا شدن. خبر دیگه این که سازمان انتقال خون گفته از زمان شیوع کرونا میزان اهدای خون در تهران 20-25% کاهش داشته. این سازمان از مردم خواسته خون اهدا کنن، چرا که میزان ذخیره خون در تهران فقط پاسخگوی 5-6 روز بیشتر نیست. سپیده
رضا، یکی از دلایل روشنی که در واقع آمارهای بالای مبتلایان در برخی از کشورها اعلام میشه این هست که اونجاها تست‌های بیشتری انجام میشه. در ایران یک چیزی حدود یک ماه هستش که شمار آزمایش‌های روزانه به 40,000 نمونه رسیده. آیا قرار نیست که این تست‌ها افزایش پیدا بکنه؟
اتفاقا سپید، امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا تایید کرد که تعداد تست‌ها کافی نیست. گفت قصد دارن با افزایش آزمایشگاه‌ها به بیش از 1200 مرکز روزانه 70,000 تست در کشور انجام بدن به جای 40,000. همینطور به گفته آقای رئیسی تصمیم گرفته شده تا تعداد زیادی تست سریع وارد کشور کنن که این تست‌ها در مدت 20-25 دقیقه بدون نیاز به دستگاه و تشخیص خاصی میتونه نتیجه رو اعلام کنه. البته باید منتظر بود و دید در عمل چی کار میکنن. اما قضیه فقط این نیست، بلکه موضوع هزینه این آزمایش ها هم هست. هزینه هر تست 200,000 تومانه. ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه یکی از اقدامات اشتباه گرفتن پول بابت انجام تست بود، چون اون مردمی که پول نداشتن بابت تست بدن و بعدها مریض شدن، بستری شدن، به اندازه بهای 300 تست کرونا به سیستم درمان هزینه تحمیل کردن.
یک فرصت شاید حالا هولوش 2 دقیقه داشته باشیم برای اینکه اختصاص بدیم به خبرهای کرونا در کشورهای دیگر.
خب شمار مبتلایان در سراسر جهان داره تا پایان امروز از مرز، در واقع شمار مبتلایان از مرز 50 میلیون نفر هم فراتر رفت و اگرچه از این میان بیش از 35 میلیون نفر بهبود پیدا کردن، اما بیش از 1,250,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با بیش از 10 میلیون ابتلا و بیش از 240,000 مورد مرگ بالاترین آمار مرگ و میر و ابتلا در جهان رو به نام خودش ثبت کرده. الان چند روزی هست که آمریکا حتی در زمینه ابتلای روزانه هم رکورد شکسته و روزانه بیش از 100,000 ابتلا داشته. دیروز آمریکا حتی رکورد ابتلای روزانه خودش رو هم شکست و بیش از 132,000 مورد ابتلا رو ثبت کرد. در اروپا شمار قربانیان از مرز 300,000 تن گذشته و افزایش روزانه ابتلا باعث شده در اغلب کشورهای اروپا محدودیت‌های شدیدتر و مقررات رفت و آمد، منع رفت و آمد شبانه برقرار شده. در روزهای گذشته خبری داشتیم که بعد از مشاهده شدن ویروس جهش‌یافته کرونا در راسوها در دانمارک، دولت این کشور قصد داره 17 میلیون راسو رو برای جلوگیری از شیوع نوع جهش‌یافته ویروس کرونا از بین ببره. به همین دلیل از صبح امروز هم بریتانیا ورود از دانمارک به این کشور رو ممنوع کرد تا مبادا این نوع جهش‌یافته ویروس به اونجا منتقل بشه. یونان با افزایش شیوع ویروس کرونا در قاره اروپا به سایر کشورهای اروپایی پیوسته که به قرنطینه مجدد روی میارن. برای 3 هفته آینده افراد فقط میتونن از خونه خارج بشن به دلیل کارهای خیلی واجب و یا خرید و قبل از اون بایستی حتما اطلاع بدن. در باقی کشورهای اروپا هم این محدودیت ها تقریبا کمابیش وضع شده.
بسیار سپاسگزارم رضا ولیزاده، به شکل مبسوطی پرداخت به خبرهای ویروس کرونا در ایران و جهان. اما در صحبت‌های رضا اشاره شد به تست کرونا که قرار هستش اونطور که گفته شده به زودی در روز 70,000 تست کرونا که به PCR معروف هست تست‌ها افزایش پیدا بکنه. در مورد تست‌های PCR و آنتی‌بادی اجازه بدید صحبت‌های کامیار علایی پزشک رو بشنویم.
در واقع برای این که دقیق تر جواب بدیم، یک بستگی به نوع تست داره که آیا این تست تست پی سی آر یعنی بررسی وجود ویروس هست یا تست آنتیبادی هست. چون ما میدونیم تست آنتیبادی یک هفته طول میکشه بعد از تماس بدن با در واقع ویروس که واکنش ایمنی نشون بده. به خاطر همین اگه فرد هم مثبت باشه، حتی علائم هم داشته باشه، ممکن یک هفته طول بکشه که تست آنتیبادیش مثبت بشه. از طرف دیگه تست های موجود یا حتی خود پی سی آر حساسیتشون برای تشخیص 60-70%، بیشتر تست هایی که در ایران وجود داره زیر 70% هست. به خاطر همین با وجود اینکه فرد ممکنه علامت دار باشه و مبتلا باشه، اما تستش به صورت کاذب منفی نشون بده. به خاطر همین باید این نکات رو در نظر گرفت. از طرف دیگه ما میدونیم بعضی افراد هستن تا 40% ممکن هیچ علامتی نداشته باشن ولی بیماری رو انتقال بدن، و در اونها هم اگر تست بکنیم بعضی ممکنه مثبت بشن و بعضی ها ممکنه منفی باشن.
بله، صحبت های کامیار علایی پزشک بود در مورد تست های کرونا معروف به پی سی آر و همینطور تست های آنتی بادی. و به همین ترتیب هم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم، مجله که به خاطر پوشش اخبار مربوط به انتخابات آمریکا از روال عادی کمی بیشتر بود. از همراهی شما سپاسگزارم.
تو، نه یک چشم نه صد چشم، همه چشما رو میخوام.
رادیو فردا، آینه امروز ایران در خانه های شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام